شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا برای بررسی وضعیت مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش وارد بغداد شد. ارتش عراق در نبرد برای آزادسازی بخش غربی موصل به 5 کیلومتری فرودگاه آن شهر رسیده است. دو سناتور آمریکایی از احتمال وضع تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی اطلاع دادند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر دفاع آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده برای بررسی روند نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش صبح امروز وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، سفر جیم ماتیس یک روز پس از آن انجام می‌شود که نیروهای عراقی دوره تازه‌ای از حملات برای آزادسازی بخش غربی موصل را آغاز کردند. ارتش عراق در ادامه نبردها برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی داعش مناطقی در 5 کیلومتری فرودگاه آن شهر را آزاد کرده است. به گزارش رویترز، ارتش عراق در ساعات پایانی یک شنبه 15 روستا در مناطق غربی موصل را از شبه نظامیان داعش پس گرفته است. افسران ارتش عراق همچنین از کنترل یک نیروگاه برق و کشته شدن تعدادی از نفرات داعش اطلاع دادند. ساعتی بعد حامد مالکی، فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق، اعلام کرد در عملیات روز یک شنبه بیش از 90 عضو گروه داعش کشته شدند. نیروهای نظامی عراق از اول اسفند روز یک شنبه مرحله تازه عملیات برای بازپسگیری کامل موصل را آغاز کردند. دو عضو جمهوری خواه و دموکرات سنای آمریکا هشدار دادند هیچ چیز مانع از آن نیست که کنگره آمریکا تحریمات بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. کریستوفر مورفی از اعضای دموکرات و سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام ضمن انتقاد از برنامه موشکی ایران و نیز آنچه که رفتارهای بی ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه خواندند، در سخنانی که روز گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ بیان کردند، به این احتمال پرداختند که تحریمات جدیدی علیه ایران وضع شود. لینزی گراهام حتی با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر بد در عرصه بین المللی تصریح کرد که جمهوری خواهان سنا به زودی طرحی برای افزایش تحریمات جمهوری اسلامی ارائه خواهند کرد. پس از پایان کنفرانس امنیتی مونیخ، جمهوری اسلامی خود را در برابر آرایش تازه‌ای از مخالفین سیاست منطقه‌ایش می‌بیند. در این کنفرانس نمایندگان اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی به گونه بی‌سابقه‌ای به جمهوری اسلامی تاختند. این حملات شدید در حالی صورت گرفته است که دولت جدید آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ آشکارا از اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی گفته است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس خبری با اشاره به گفته‌های مقام‌های اسرائیلی، ترک و عربستان در کنفرانس مونیخ گفت برخی کشورها مواضعی را اتخاذ کردند که تکراری بود و بعضاً قابل اعتنا نبود. سخنگوی وزارت خارجه گفت به دلیل وضعیت بی‌ثبات و نگران کننده‌ای که پس از کودتا در ترکیه حاکم است، برخی سیاسیون آن کشور رفتارهایی را از روی عصبانیت و فرافکنی انجام می‌دهند، چرا که می‌خواهند بر مشکلات داخلی و خارجی خود سرپوش بگذارند. بهرام قاسمی روز دوشنبه همچنین در واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی و وزیر دفاع اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ، آن را همسویی مواضع وزیر خارجه سعودی و وزیر دفاع اسرائیل درباره ایران نامید که به گفته او امری تصادفی نیست. این مواضع در حالی اعلام می شود که محمد جواد ظریف روز یک شنبه هم در سخنرانی خود در مونیخ و هم در مصاحبه هایی با شبکه های بی بی سی و ان بی سی اطمینان داد که ایران هیچ خصومتی را آغاز نمی کند، اما از خود دفاع خواهد کرد. آقای ظریف گفت برنامه موشکی ایران نقض برجام نیست و ایران به دنبال تحریک هیچ کشوری نیست. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز یکشنبه اول اسفند در جریان سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ با رد درخواست‌های ایران برای گفتگو، تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل هم روز یک شنبه در مونیخ ایران را کره شمالی دیگری خواند و گفت
ایرانیان دیل ایتس کپی پیست وات وی هاد ویز
قرارداد هسته‌ای با ایران کپی برداری از کره شمالی است که امروز نتیجه‌اش را می‌بینید. از هر کسی در خاورمیانه بپرسید میگوید ایران همان نمونه کره شمالی است.
همزمان با حملات عربستان و اسرائیل به جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را به فرقه‌گرایی و تلاش برای تضعیف عربستان سعودی و بحرین متهم کرد و گفت ترکیه مخالف هر گونه تفرقه دینی و فرقه‌ای است. مرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، به رادیو فردا میگوید ائتلاف چهارگانه ای که علیه ایران در حال شکل گیری است خطرناک است.
به نظر میاد یک اتحاد یا یک مربعی شکل گرفته از 4 کشور بسیار مهم، امریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه، که هر کدومشون نارضایتی خودشون رو از ایران دارن. حالا نارضایتی عربستان راجع به یمن و سوریه هست، اسرائیل راجع به آزمایش‌های موشکی ایران هست یا برجام هست. به نظر میاد که دولت ترکیه داره به یه شکلی نشون میده که موزش رو شاید داره با دولت جدید امریکا و دیگر همکاران منطقهش بر ضد ایران در این کنفرانس هم صحبت کردن، داره این موزه رو یک مقدار معین میکنه.
به باور آقای بروجردی شاید بتوان از یک نوع توافق ناگفته میان امریکا و عربستان علیه ایران صحبت کرد.
چند روز پیش آقای ترامپ از مسئله فلسطین صحبت کرد. صحبتشون این بود که ما باید بیایم اول با کشورهای منطقه، منظورش کشورهای مهم عرب بود، صحبت بکنیم. و میشه این انتظار رو داشت که موضع آقای ترامپ در قبال دولت عربستان برای مثال این هست که شما بیاین و از یک طرح صلح در رابطه با فلسطینی‌ها حمایت بکنین و ما هم از موضع عربستان، چه در قبال یمن چه در قبال مسائل دیگری که دامنگیر ایران هست، دفاع خواهیم کرد. و بنابراین عربستان هم میتونه به همون راهی بره که امروزه ترکیه رفته، یعنی یک صلح بگیر نگیری به هر حال بین این دو کشور برقرار بشه، بین عربستان و اسرائیل. شاید ما شاهد یک چرخش جدیتری هستیم در موضع بعضی کشورها بر ضد ایران از این سو به بعد.
اما ایران چه گزینه‌ای میتواند در برابر شکل‌گیری یک ائتلاف احتمالی چهارگانه علیه خود داشته باشد و تا چند اندازه میتواند به روسیه تکیه کند؟ حبیبی حسینی فر، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان، به رادیو فردا میگوید با توجه به تلاش‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا برای نزدیکی به روسیه در پیش گرفته است، ایران در موقعیتی بسیار حساس قرار خواهد گرفت.
به نظر نمیاد این ائتلافی که داره شکل میگیره بخواد عمدتاً روی حربه نظامی یا تهاجم نظامی متمرکز بشه. اهرم‌های دیگه‌ای دارن اینها، خصوص چه با صحبتی که در مورد قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بشه، چه با مانوری که میتونن روی ثبات مالی و بانکی ایران بدن و بیش از پیش محدودش بکنن ارتباط ایران رو با صدا و سیستم بانکی جهانی. اینها میتونه ایران رو بیش از پیش دچار معضل و فشار بکنه و مسائلی نیست که روسیه یا کشورهای مشابه بتونن آنچنان کمکی به ایران بکنند. و خب در نظرم بگیریم که این جبهه که داره تشکیل میشه، دولت ترامپ همزمان با روسیه هم به رغم این مسائلی که پیش اومده، اون صحبت یا اون تبلیغات قبلیش مبنی بر نزدیکی با کرملین رو کنار نگذاشته. و خب اهداف این نزدیکی به روسیه هم عمدتاً این بوده که هم روسیه رو در رابطه با چین یه مقداری خونساش بکنند و بیش از پیش به اصطلاح به یک موضع نزدیک با آمریکا بیارنش، و هم در مورد جمهوری اسلامی به اصطلاح این پیوند نسبتاً محکمتری که بین روسیه و ایران ایجاد شده رو دچار تزلزل بکنند. روی این عرصه هم میشه گفت که همچنان میتونه کار ادامه پیدا بکنه. به همه این دلایل به نظر میاد که جمهوری اسلامی بیش از همه دورانهای دیگه امکانات و برگهاش برای بازی در مقابل با این وضعیتی که براش داره شکل میگیره داره محدود میشه و شاید بشه گفت که راههایی که براش میمونه عمدتاً این تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ایش به خصوص نسبت به اسرائیل و مسائل مربوط به موجودیت این کشور هستش.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه رضا هاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران، به دلیل اظهارات به نوشته تسنیم تند و ادعاهای مقامات ترک در بحرین و نشست امنیتی مونیخ، به وزارت خارجه دعوت شد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اتحادیه اروپا و افغانستان یک توافقنامه همکاری امضا کردند که بر پایش دولت افغانستان متحد شده پناهجویانی که رد شدند در اروپا را بپذیرد. در مقابل کشورهای اروپایی هم موافقت کردند تا 3 سال آینده هر سال مبلغ 1,200,000 یورو به عنوان کمک‌های عمرانی و بازسازی در اختیار افغانستان قرار دهند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
در یک آمار رسمی که از سوی اتحادیه اروپا منتشر شده، شمار آن دست از پناهجویان افغان که در سال گذشته میلادی تقاضایشان در سطح اروپا رد شده نزدیک به 80,000 نفر ذکر شده. تعداد این گونه پناهجویان که مهر تحمل می شود نیز بر گذرنامهشان خورده تنها در آلمان حدود 13,000 نفر اعلام شده. برای بازگرداندن قانونی این پناهجویان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که روز یکشنبه به کار 3 روزه خود پایان داد، پیمانی با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امضا شد. این نخستین قرارداد همکاری در این زمینه است که تاکنون میان اتحادیه اروپا و افغانستان بسته شده. آنگونه که خبرگزاری آلمان گزارش داده، در این پیمان همچنین مشخص شده اتحادیه اروپا در چارچوب چه شرایطی از افغانستان حمایت می کند. موردی از قرارداد تازه که روزنامه ها بیشتر بر آن دست گذاشتند، در این خلاصه شده که دولت افغانستان ضمن جلوگیری از ورود مهاجران ناخواسته به اروپا، پناهجویان رد شده از اروپا را هم بپذیرد. در ازای این همکاری، اتحادیه اروپا نیز پذیرا شده تا 3 سال آینده هر سال مبلغ 1,200,000 یورو به عنوان کمک‌های عمرانی و بازسازی در اختیار دولت افغانستان قرار دهد. بر پایه قرارداد تازه اتحادیه اروپا و افغانستان، پناهجویان رد شده افغان می‌بایستی به کشورشان عودت داده شوند. افزون بر این، آلمان به عنوان بزرگترین کشور پناهنده پذیر اروپا نیز 10 روز پیش برای اخراج سریع و فوری پناهجویانی که تقاضایشان رد شده یک طرح 16 ماده‌ای تدوین کرد. بر پایه این طرح بحث برانگیز برای آن دست از پناهجویانی که شانس و بخت پذیرش و یا قبولی ندارند، مکانهایی با نام مراکز بازگشت راه اندازی می شود. پناهجویان در این گونه مراکز نگهداری و سپس به فوریت به کشورهایشان بازگردانده می شوند. سوای این، آن دست از پناهجویانی هم که به عنوان افراد خطرناک شناخته شده اند تا بازگرداندنشان در زندان نگهداری می شوند. بر پایه یکی از این 16 ماده، آن دست از پناهجویانی نیز که داوطلبانه خواهان بازگشت به کشورشان شوند، امکانات مالی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. پس از اعلام این طرح 16 ماده‌ای در آلمان، تظاهرات گسترده‌ای در حدود 15 شهر بزرگ آلمان برگزار شد و شرکت کنندگان خواهان توقف بازگرداندن همه پناهجویان رد شده به ویژه افغان و عراقی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و آخرین خبر این که معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان درباره اعلام ممنوعیت برگزاری تجمع‌های اعتراضی در استان گفت که علت صدور بیانیه آن نیرو جلوگیری از به گفته وی سوء استفاده های سیاسی و امنیتی، جلوگیری از ایجاد ترافیک و اخلال در مراجعات مردم به بیمارستان نزدیک استانداری و مختل نشدن تردد خودروها و مردم بوده است. این مطلب را علی قاسمپور به گزارش خبرگزاری ایسنا امروز اظهار داشته است. در پی قطع آب و برق در برخی نقاط استان خوزستان هفته گذشته دست کم 5 بار جمعی از شهروندان اهواز و شهرهای دیگر استان خوزستان در برابر ساختمان استانداری گرده هم آمدند و تظاهرات کردند. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.